أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بحث امروز بحث تغذیه است که مهمترین بحث شاید در بهداشت اسلامی همین بحث تغذیه عرض شد که خداوند تبارک و تعالی راه سلامتی تغذیه میدونن، میفرمایند کلوا و اشربوا ولا تسرفوا، بخورید و بنوشید ولی اسراف نکنید. راه سلامتی اینه، راه بیماری هم اینه. بحث تغذیه است، خیلی بحث مهمی است. البته در مورد تغذیه اسلامی یه سری قوانین کلی داریم. قانون اول طب اسلامی و بهداشت اسلامی، کم غذا خوردن، حسب ابن آدم لقیمات یقمن صلبه، چند لقمه کافیه برای آدمیزاد کمرش راس کنه. و من قل طعامه قلت اسقامه، کسی که غذایش کم باشد بیماریهاش هم کم خواهد بود. این قانون اسلام. بدن نیاز به غذای زیاد ندارد. امروز در اروپا این مسئله مطرحه، میگن اگر کسی دو تا شکلات بخوره بعد هم دو ساعت بدوه، این دو تا شکلات نمیسوزه، هنوز گالریش در بدن باقیه. پس بدونید این غذاهایی که ما مصرف میکنیم اینها همش زیادی است و انباشته میشه در بدن، تبدیل میشه به چربی کبد، چربی خون، بیماری دیابت و سرطان. این علت سرطان و این مشکلات شایع امروزی همین زیاد خوردن است. نباید انسان زیاد بخوره. با این بی تحرکی، با این عدم نیاز بدن به غذا و گالری و مواد غذایی، این همه غذا خوردن جز ضرر نداره. باید غذا خوردن رو حد الامکان کم کرد. زیاد خوردن، خوردن تا حد سیری، حد زیاد خوردن، خوردن در حال عدم گرسنگی، گرسنه نیست ولی غذا میخوره، این زیاده رویه. و اینقدر بخوره که سیر بشه، این زیاده رویست. وعده های غذایی انشاءالله مفصل بحثش خواهیم کرد. خب این یه قانون بود. یه قانون دیگر طب اسلامی اینه، قضا، نوع قضا هم مهمه. این دستور دوم قرآن میفرماید فلینظر الانسان الى طعامه، انسان مکلفه به قضای خودش نگاه کند، ضرر داره یا نداره، حلال یا حرام، باید نگاه کنه. ما مکلفیم، ما باید نگاه کنیم گندمی که مصرف میکنیم از کجا، از کی گرفتیم؟ میدونید گندمی که الان ما مصرف کنیم از دست صهیونیست‌ها گرفتیم، این اصلاح ژنتیکی شده است، مال اونهاست. اینا فرستادن تا ما را نابود کنن، تا ما را بیمار کنن، به ما دادن به عنوان گندم اصلاح ژنتیکی شده است. بعد الان در سایتاشون می نویسن گندم ایران سم قاتل است، خودشون می نویسن این گندم ایران سم قاتل. ولی خیلی کار کلان داره تا این گندم های اصلاح ژنتیکی شده از دست کشاورزان بگیریم و به جای اون گندم بومی بدیم یا بالاخره برای اینها تهیه کنن، چقدر کار داره؟ به این سادگی نیست. یه بذری کاشتن، حلش و جمع کردنش به این سادگی ها نیست. چرا این بلا بر سرمون آمده؟ برای این که ما ندیدیم قرآن می فرماید فلینظر الانسان الی طعامه، انسان باید به غذای خودش نگاه کنه، اون غذایی که دستکاری شده که با دستور شیطان ولآمرنهم فلیغیرن خلق الله، من به این بشر امر میکنم، شیطان میگه ها، امر میکنم تا خلقت خدا را تغییر بدن. اصلاح ژنتیکی همین معنا را داره، تغییر خلقت خداست، که انه خدا مثلا گندم خوب خلق نکرده، خلق نفرموده، این صهیونیست ها اومدن خوبش کردن، خداوند تبارک و تعالی گندم بد خلق فرموده و این صهیونیست ها اومدن اصلاحش کردن، اصلاح ژنتیکی کردن. و ولی اینجوری نیست، در حقیقت اینا به ما آسیب زدن و این همه بیماری، شیوع بیماری، مال بی توجهی به این آیه فلینظر الانسان الی طعامه، ما باید نگاه کنیم، نظر کنیم به غذایی که مصرف کنیم، آیا ضرر داره یا ضرر نداره. علاوه بر این در ترکیب غذاها، در پخت غذاها، در روش درست کردن غذاها باید دقت کنیم. این غذاهایی که ما الان داریم و از گذشته بوده، این غذاهای روی حکمت درست شده، به سفارش پیامبر و اهل بیت درست شده، به سفارش حکما درست شده، این علکی نیومده. ولی خب حالا هر دستکاری که ما کردیم باید بدترش کردیم، خرابش کردیم. خب به عنوان مثال همین رو به گوجه که به همه غذاهامون اضافه کردیم، این اشتباه است. این هر چی درست میشد در سابق رو اساس حکمت بوده. مثلا به عنوان انشاءالله خواهیم خوند غذاهای اسلامی، حلیم مثلا، حلیم یک غذای اسلامی، آبگوشت یک غذای اسلامی، کله پاچه یک غذای اسلامی، غذاهای اسلامی ترکیبی، فسنجان مثلا یک غذای اسلامی، اینها روی حکمت درست میشه. ببینید فسنجان یه مغز گردو داره که بی نهایت داغ گرمه، یه ربع انار داره بی نهایت سرده، اینا هم دیگر را مهار میکنه، حساب شده درست شده هرچ. اما غذاهای امروزی، غذاهای وارداتی، فقط طعم درش لحاظ شده، همه چی با هم قاطی میکنن و یه غذایی درست میکنن، همه چی با هم. این آموزش غذایی، آموزش پخت و پز، اینا همش اشتباه است. اینا همون غذاهای اروپایی، غذاهای خارجی است. ولی اسلام هم غذا داره، اسلام هم روش برای پختن داره، قابلمه ظرف و ظروفات خاص خودش داره. ولی ما الان هیچیمون اسلامی نیست. این فلینظر الانسان الی طعامه، اینا ما عمل نکردیم، اسنک و مسنک و پیزا و میزا و امثال ایناست، ما سوسیس و کالباس و اینا همش سمه، خوب هم میدونن، وزارت بهداشت هم خوب میدونه، بهداری هم خوب میدونه، اینا همش سمه، اینا بر اساس حکمت و مصلحت بدن و سلامتی بدن درست نشده، فقط بر اساس طعم درست شده و این اشتباه بزرگی است. بله، پس باید دقت کرد در تغذیه، باید دقت کرد. خیلی خوب، اسلام که دین جامع هم برای دنیا هم برای آخرت، خصوصیت اسلام، خصوصیت اسلام اینه هم ماده هم معنا هر دو در نظر میگیره، هم دنیا هم آخرت. ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الآخرت حسنه. این اسلام این شکلیه، به خلاف دینهای دیگر مثل دین یهودیت فقط نگاه به مادیات داره، مسیحیت نگاه به معنویات فقط داره، ولی اسلام نگاه جامع داره هم به دنیا هم به آخرت. به همین جهت سفارشاتی داره برای دنیای ما، برای قضا خوردن ما، نحوه قضا خوردن ما، زمان قضا خوردن، یه شروطی داره، یه قوانینی داره. اینها ما اگر رعایت کنیم بیمار نمیشیم. اون داستانی که در اول اسلام اتفاق افتاده حالا اتفاق میفته. یه طبیب نصرانی به مدینه اومد، ماها در مدینه موند، کسی به او مراجعه نکرد. نزد پیامبر اومد و عرض کرد که شما مردم را نهی کردی از این که به من مراجعه کنن. پیامبر فرمود نه، من کسی را نهی نکردم. اون سوال میکنه که پس چگونه است کسی به من مراجعه نکرد و نمیکنم. پیامبر فرمود من به این مردم یاد دادم چیکار کنن تا بیمار نشن، تا محتاج دوا و دکتر نشن. ما اگر به این توصیات اسلام، توصیات پیامبر و اهل بیت در تغذیه عمل کنیم، کسی بیمار نمیشه و نیازمند این همه دارو و دکتر نخواهیم بود. خیلی خوب، پس این نیاز داره به یه بررسی، یه تحقیق، یه کاوش، منابع، بررسی منابع، بررسی روایات، بررسی ادله و نتیجه نهایی بایستی به دست بیاریم. خیلی خوب دکترا کشاورزی کنن. خیلی خوب، حالا یا کشاورزی کنن یا طلبه بشن. خیلی خوب، این یکی. خب حالا یه سری سوال های اینجا مطرح هست، دونه دونه این سوال ها را بنده مطرح میکنم و جواب هاشه. سوال اول، آیا تنوع غذایی مطلوبه یا نه؟ خوب آدم همه عمرش یک غذا بخوره؟ صلاح در اینه یا صلاح در این است که انسان غذاهای مختلف مصرف کنه، تنوع غذایی داشته باشه؟ این سوال مطرح است. آیا تنوع غذایی مطلوبه یا مطلوب نیست؟ این سوال یه ذره تفصیل داره، جواب این سوال یه ذره تفصیل داره. اما اینکه انسان اصل تغذیهش باید تنوع داشته باشه، این ظاهرا مسلمه، حتما انسان باید در تغذیه تنوع داشته باشه. اینجوری نیست که یک غذا تمام عمرش بخوره، صبر کنه على طعام واحد، یک غذا یک طعام. اینجور نیست که انسان بتونه به یک غذا، من فقط یه نان بخورم یا فقط یه برنج بخورم، اینجوری خوب نیست، کافی نیست، حتما تنوع غذایی باید داشته باشه. این تئوری اسلامی، تئوری اسلامی اینه، میفرماید حتما باید تنوع غذایی داشته باشید. بدن نیاز داره، هر غذایی یه خاصیتی داره، شاید این خاصیت در غذای دیگر وجود نداره، و بدن کارهای مختلف داره، کارهای یک نواخت نداره، کار عصبی داره، کار نمیدونم عروقی، خونی، عضلانی، ماهیچه‌ای، استخوانی و رشد و نمو و همسایه همه انواع بله فعالیت‌ها را داره. و این غذاها هر کدوم در یکی از فعالیت‌ها تأثیر داره. به همین جهت می‌فرماید که باید تنوع غذایی داشته باشیم. اینجوری نیست که انسان یک غذا روی غذا صبر کنه. باید تنوع غذایی داشته باشیم. این قانون اسلام و تئوری اسلامی. از کجا این مسئله به دست بیاد؟ این از سفارش پیامبر، اوامر پیامبر، بیانات پیامبر و اهل بیت. پیامبر و اهل بیت همواره امر میکنن به بخورید، نمیدونم بادنجان بخورید، انجیر بخورید، خرما بخورید، سیب بخورید. همینجور دستور آمده نسبت به غذا، تره بخورید، نمیدونم چی بخورید، هم سبزیجات، هم میوه ها، هم غذاها، هم این که علیکم مثلا بالدبا کدو بخورید، علیکم مثلا بالبادنجان بادنجان بخورید، علیکم به نخود، عدس، همه اینها دستور داره. این دستورهای مختلف این نشون میده که مصرف همه اینها برای بدن مطلوبه. اگر یک طعام کافی بود میگفتن فقط نون بخورید، ولی نه، پیامبر اینجوری نفرمود. پیامبر حالا عددنه به طور کل دارم عرض بکنم. بله، این به طور کل از ما خواسته شده که مثلا علیکم به سفرجل به بخورید، کل دبا کدو بخورید، کل الکرفس فانه طعام الانبیاء کرفس بخورید، کل البادنجان یا به صیغه امر میاد یا از خواصش خبر میده، میگه این غذایی که بخورید این فواید داره، کدو بخورید این فواید داره، عدس بخورید این فواید داره، هر غذایی فوایدش ذکر میکنه. خب پیاز بخورید یشد العصب، عصب را تقویت میکنه، و یذهب النصب، خستگی را برطرف میکنه، و یکثر الخطا، گامها را بیشتر میکنه، توانمند میکنه انسان. همینجور کل یا بیشتر غذاها دستور داره، فوایدش ذکر شده، این را بخورید، این کرفس بخورید، طعام انبیاس، زیتون بخورید، روغن زیتون بخورید، چه خواصی داره، اون هم عصب را تقویت میکنه. به همین شکل خیلی الان انشاءالله خواهیم خوند، تک تک اینا را خواهیم خوند. گاهی هم بله بیان منافع، گاهی هم به انهای دیگر ترغیب، علیکم مثلا این را بخورید. خیلی خوب، این نسبت به طور کلی. به طور کلی غذاهای ما باید تنوع داشته باشه. این صلاح نیست که انسان یه دونه غذا اکتفا کنه، این صلاح نیست. ولی در یک وعده مطلوب چیه؟ در یک وعده مطلوب این است که انسان چند تا غذا بخوره، چند نوع غذا بخوره، خورشت سبزی و خورشت قیمه و خورشت بدنه، این هم مطلوبه. به این شکل مستفاده از روایت این کار خوب نیست. این کار، این بهش میگن الوان. الوان نهی شده، میفرماید الوان یعظمن البعض، شکم را بزرگ میکنن، ضرر هم دارن. الوان نهی شده. مثلا امام صادق میفرماید وددت لو ان البشارجات حرمت، دوست داشتم که بشارجات، این چیزای مختلفی که انسان مصرف کند، اینا حرام باشه. تنوع در یک وعده مطلوب نیست. امروز در علم امروزی همین مسئله ثابت شده، میگن انسان و بدن انسان برای هر غذایی و هضم هر غذایی نسخه داره. نان که بخورید مغز دستور میده که اینقدر اسید باید معده ترشح کنه، اینقدر نمیدونم چی باید ترشح کنه، اینقدر ماده هضم کننده باید ترشح کنه، اینقدر صفرا باید وارد غذا بشه. این دستور داره، بدن یه دستور داره، یه نسخه داره برای هر غذایی. برای هضم کردن نان دقیق بدن عمل میکنه، اینقدر اسید باید ترشح کنه، نه بیشتر نه کمتر. اگر بیشتر ترشح کنه اسید میاد تو مری، مری را میسوزونه، همونه که بهش میگن اسید معده، برگشت اسید، رفلکس معده. اگر کم اسید ترشح کنه نون هضم نمیشه، غذا هضم نمیشه. اگر صفرا به اندازه کافی ترشح میکنه غذا هضم میشه. اگر بیشتر ترشح کنه شخص مبتلا به غلبه صفرا میشه. دقیق بدن دقیق و مثل کامپیوتر اندازه های مشخصی برای هر غذا داره. شما گوشت مصرف میکنید، گوشت هم دستور خاص خودش داره. مغز دستور میده که اسید را اینقدر باید باشه، هضم کننده غذا اینقدر باید باشه، بلغم و سودا در معده اینقدر باید باشه، صفرا باید اینقدر باشه. اون هم اندازه های مشخصی داره. ببین اگر ما چند تا غذا با هم بخوریم مغز میمونه چه اندازه ای مثلا زیاد باید اسید ترشح بشه یا کم، مغز میمونه، یک خللی در کار مغز به وجود میاد، نمیدونه با این غذا چه کار باید بکنه. به همین جهت ما مبتلا به رفلکس میشیم، ما مبتلا به ترش کردن میشیم، ما مبتلا به نفخ میشیم، نفخ معده و مشکلات معده دیگه، ورم معده، زخم معده، زخم بیتیک، مبتلا به زخم معده میشیم. چرا؟ چون ما اصلا خبر نداریم در بدن چه اتفاقی میفته. ما نمیدونیم این کار که چند تا غذا خوردن چه آسیبی به بدن میزه، چه خللی در کار بدن به وجود میاره. شما حتما همه میدونید راجع به حضرت امیر، دخترشون ام کلثوم با نون دو چیز آورد، یکی شیر یکی نمک. امام فرمود کی دیدی پدر دو تا خورشت میخوره؟ ببین یک نمک یک شیر. امام فرمود کی دیدی پدر دو تا خورشت با هم میخوره؟ ببین یه نمک با شیر مثلا حاضر نیستن، یا با ماست حاضر نیستن مصرف کنن. این قانونه، این توری اسلام. بشر اینقدر باید پیشرفت کنه تا این چیزها رو بفهمه. نمک نباید با شیر خورد، نمک نباید با ماست خورد، تا چه حد. این بهش میگه الوان، چند تا خورش با هم. امروزه که ما به این چیزها خورش نمیگیم، به نمک خورش نمیگیم، به شیر هم خورش نمیگیم. حالا قبل از غذا سوپ مصرف میکنم، بعد از غذا هم چی باید بخورن؟ دسر باید بخورن، نمک و شیر و پالوده و نمیدونم حلوا و اینا اصلا حساب نمیکنن. ولی امام اینها را خورش حساب میکنن، یه نمک. خب این قانون سلامتی اسلام، تنوع باید باشه ولی در یک وعده تنوع نباید باشه. قضا باید یه نوع باشه تا بدن بدونه با این قضا چیکار کنم. حالا اون ابتدا حکمش جداست، به عنوان نون و نمک مصرف کردن. نون و نمک مصرف کند به عنوان میشه خورشت، هر چیزی با نون بخوری میشه خورشت، قانون اینه. چون اسلام یه کلن عرب یک طعام دارن یه ادام، طعام نون، نون جو، نون گندم، برنج، این بهش میگن طعام. یه ادام داره چیزی که با نون بخوری، این میشه ادام، امروز بهش میگن خورشت، این میشه ادام، یه طعام و یه ادام. و نه به سلامتی هم هست، اگر برای سلامتی ضرر داره که امام این کار رو نمی کنه. امام پیامبر وقتی یک کاری انجام همه جهات رو در نظر می گیرن. خیلی خوب. این خب حالا این اولا این مردم این که انجام نمیدن هاضم نمیخورن و دوم این است که این مثل کسی میمونه که زهر بخوره پادزرم بخوره. حالا چرا زهر بخوری که پادزرشم بخوره؟ پیامبر که برای ماها میگه این مصرف کنید ضرر غذاها را از بین میبره. همیشه نیست، این به عنوان همیشگی نیست. میگم این آیه درسته، آدم یه چیزی مصرف کنه ضرر داشته باشه بعد پادرش هم بخوره. من اجازه میدم مار بنه بگزه بعد هم مثلا جامع با آب انقوزه بخورم. ما اوبالی از این برای ماها میگه شمایی که رعایت نمی کنید قضای سالم مصرف نمی کنید، این راه حلش. علاوه بر این حتی افرادی که یک نوع قضا مصرف کنید مصرف این برایشون خوبه. بله الوان حالا یک خورشت اگر باشه تنوعی داشته باشه بستگی داره. الان یه پیزا میخوری 20 تا چیزی ماده توشه. ما نهایت چیزی که مجوز داریم سه چیزه، سه نوع حبوبات، سه چیز مجوز داریم در یک خورش باشه. ولی خب با یه آب گوشتی درست میکنیم، نخود میذاریم، لوبیا میذاریم، پیاز میذاریم، لیمو امانی میذاریم، ربا گوجه میذاریم. ما ساده ترین غذامون حداقل 6-7 ترکیب داره. ولی چیزی که ما مجوز داریم فقط سه چیزه. سه چیز، پیاز هم یه چیز، نمک هم یه چیز و بقیه چیز هست. دارو بباره. نه اون در حالات خاص خود امام کان یستفه و اذا اکل طعاما له غائله. نه اذا اکل طعاما له غائله، قضای سنگین، وقتی یه قضای سنگین دعوتش بکنن یه قضای سنگین بهش بدن. اینجا پیامبر که مثلا بگه میفرمود که این را بیارید آویشه نوزنیان. بله. بله البته در سفر مثلا این در سفر بوده، در سفر داریم میفن تنوقو قضاهای مثلا متنوع بخورید قضاهای در سفر، شاید این استثناست. علاوه بر این است که امام خودش نخورد در سفرهای این چینینی، در سفرهای این چینینی برای مردم ناچی بلگوشت و قضای خوب میداد امام صادق. بعد وقتی تموم میشه میگه قضای خاص خودم بیارید که همون سرکه و روغن زیتون، و اما انا و اما من خودم این قضاها رو نمیخورم، من قضای معروف خودم بیارید. بله رو هر قضای بسم الله بگید. بله. نه فعلش ببین این مردم رعایت نمی کنن، این مسائل رعایت نمی کنن. خب ما هم حرام هم نیست، ما نمیگیم حرامه، این کارشون حرام نیست، نهی شرعی هم نداره، ولی فعل امام، امام وقتی این کاری انجام بدن همه جهات توش لحاظ میکنن، یکیش هم سلامتیه. اینا الگو هن، الگوی سلامتی هم هستن. اینا میخورن، بله. این قصتون فی واقع است، عمومیت ازش استفاده نمیشه، ولی خود ائمه مقید بودن که یه جور قضا مصرف کنن. اما انا مثلا من این قضاها را نمیخورم، برای من قضای معروف خودم بیار، انشاءالله رو باید یه روز بخوریم. خیلی خوب. آره لو ان الالوان، ولی اینایی که الوان یعظمن البعض، مشکلش این است که شکم را بزرگ میکنم. بیشتر این روایاتی که میگه کلو کلو علیکم علیکم بالدبا علیکم بالکرفس، کلو کرفس بخورید، اینا در غذاهای گیاهی است، ولی در گوشت همچی چیزی وارد نشده که اینو بخورید اونو بخورید، نه، اونجا یه محدودیتی داره، میگه غذای گوشت باید سالم باشه. خیلی خوب. البته یه سری غذاهایی هست که اینها برای بدن مفیده و تأمین کننده کل نیازهای بدن، میتونه انسان به اونها اکتفا کنه. یکی مثل شیر، شیر میتونه به تنهایی برای انسان کافیه، چون بچه به همون شیر اکتفا میکنه، شیر میتونه کافی باشه. یا مثلا من و سلوا که برای بنی اسرائیل، برای بنی اسرائیل نازل می شود، این دوتا کافی بود، نیاز نبود که بیشتر از اینا مصرف کند، که اینا مطالبه کردند و گفتن لن نصبر على طعام واحد، ما صبر نمی کنیم، ما عدس می خواهیم، بله عدس می خواهیم، باقلی می خواهیم، فومی ها و عدسی ها و بقلی ها و قفعی ها، ما از اینا می خواهیم. بعد خدا می فرماید اتستبدلون الذی هو ادنا بالذی هو خیر، این بهتره برای شما، بهتره، طعام واحد است، ولی این چون کافیه، مغنیه، نیازمند عدس و فوم و نمیدونم چی نیستید، همین برای شما کافیه. تاجب من و سلوا، من یکیش که کم است، همون قارچی که زیر زمین رشد میکنه، یکی هم میگن من یک شیرینی روی سنگا میبنده، یه چیزی یه مشبیه عسل، شبیه شیرینی روی سنگ میبنده، اینا جزو من هست. یه سلوا هم کبوتر است، میگن کبوتر مثلا بلدرچین شاید باشه، همچی چیزی. بله بله، هر دوش از آسمانه، هم من هم سلوا که کبوتره. و اما من هم کمعه، از باران به وجود میاد، اینایی که مناطقشون کمعه هست، اینایی همون دنبالان چی میگن، قارچ، اینایی که میدونن اینا تا باران نیاد به وجود نمیاد، رعد و برق هم باید باشه، هم بارون هم رعد و برق. بله بله. و اما من هم که از هوا میریزه روی سنگا، مثلا نیست، فرداش میان ببینی ریخته روی سنگ. خب این راجع به من و سلوا شاید کافی باشه اگر بدونیم حقیقتش چیه. این راجع به نکته اول و سؤال اول. و اما راجع به نکته دوم و سؤال دوم، آیا ما باید طعم هم باید لحاظ کنیم یا نه؟ لحاظ کردن طعم، خوب درست کردن غذا، خراب نکردن غذا، خوب درست کردن غذا، این هم مطلوبه یا مطلوب نیست؟ از روایات استفاده میشه این هم مطلوبه که آدم غذا رو خوب درست کنه، خوشمزه درست کنه، در عین رعایت عدم الوان و عدم مثلا ترکیب زیاد در عین حال هم باید خوشمزه باشه. این مطلوبه، از ما خواسته شده، به خصوص موقعی که یه مهمان بیاد، به خصوص موقعی که یک کسی را دعوت کنید. این ما دستور داریم بهترین غذا برای اینها آماده کنیم، برای مهمان، برای دعوت شده هاست. بله، تنویق. تنویق یعنی همون به معنای خوب و خوشمزه درست کردن. روایتی داریم میفرماید لیسه فی الطعام صرف، در غذا خوردن اسراف نیست، نوع غذا، در نوع غذا اسراف نیست. نوع خوبش انتخاب کن، نوع بی ضررش انتخاب کن. در یه روایت دیگر بله از امام صادق صلوات الله و سلام علیه می فرماید اعمل طعاما، غذایی درست کن و تنوق فیه، سعی کن غذای خوب درست کنی، خوشمزه درست کنی. ودعو علیه اصحابک، اصحابت، دوستانت را دعوت کن بیان از این غذای خوب استفاده کنن. پس از ما خواسته شده که غذای خوب درست کنیم. اینجور نیست که مثلا آدم یه برنجی درست کنه، برنج کته ای که مثلا خمیره. خب این برنجی که قیمت و ارزش داره میخوای درست کنی، خوبشه درست کن. نانی که میخوای درست کنی، خوبشه درست کن. نان خمیره مثل نانایی که روی آهن پخته میشه نباشه، خوبشه درست کن. از ما خواسته شده غذایی درست کن، خوبشه درست کن. بله ودعو علیه اصحابک، اصحاب آش. بله روایت اومده انشاءالله فرمای سه تا، نباید ترکیبش بیشتر باشه. بله بله سه تا. نه یعنی خوب پخته بشه. روایتی داریم از ابی حمزه قال کنا عند ابی عبدالله علیه السلام، ما نزد امام صادق بودیم یک گروهی جماع، فاوتینا بطعام ما لنا عهد بمثله لذاذتا و طیبان، برای ما غذا آوردن، ما همچه غذایی ندیده بودیم که از خوشمزگی و از خوبی همچه غذایی نه. فاوتینا بطعام ما لنا عهد بمثله لذاذتا و هیچ جا ما مثل این غذا ندیدیم. پس خوب درست کردن غذا، خوشمزه درست کردن غذا کار خوبی است. نمک که محسوب میشه، ولی ادویه دلیل نداریم، خورشت به تنهایی محسوب بشه نیست. خب زیباجه، زیباجه یعنی غذای چی؟ میوهیه، مثل همون خورشت آلو زیباجه، یا خورشت به زیباجه. البته حالا چون خورشت امروزی حتما گوشت داشته باشه ما همینو میگیم. ولر خب بفرمایید که وله و اوتینا، برای ما خرما آوردن، ننظرو فیه الى وجوهنا، مثل آینه، خرما آوردن مثل آینه، ما صورتمون در این خرما می دیدیم. من صفاتهی و حسنهی، از بس این که این خرما مفید، قشنگ و زیبا. فقال رجل، یک کسی گفت لتسألن عن هذا النعیم الذي نعمتم عند ابن رسول الله، روز قیامت سوال خواهید شد. ولو تسألن يومئذ عن النعيم، این روز قیامت از شما سوال خواهد شد که غذای این چجوری خوردی، چرا خوردی، این غذای خوب، این مورد سوال و مسائله در روز قیامت خواهد بود. امام صادق در جواب فرمود ان الله اكرم و اجل من ان يطعمكم طعاما فيسوغكموه، خداوند بالاتر است. بله اکرم و اجل، عظیمتر و بالاتر از این است که به شما قضا بده و به شما این قضا بده و کاری کنه این قضا راحت بخورید هضم بشه، بعد روز قیامت از شما سوال کنه چرا این قضا را خوردید. ولكن يسألكم عما أنعم عليكم بمحمد وآل محمد. إن ولتسألن يومئذ عن النعيم. از ولایت سوال میشه نه از قضا. خدا روز قیامت خودش به شما این قضا روزی داده و کاری کرد این قضا را به راحت بخورید، قرت بدید و تغذیه کنید. بعد روز قیامت میگه چرا این قضا را خوردید؟ خداوند کریمتر از این است و بالاتر از این است. در روایت دی ان الله عز و جل لا يسأل عباده عما تفضل به عليهم. خداوند وقتی تفضل کرد بر بندگان از اونا مسائله نمی کنه، سوال جواب نمی کنه، عقوبت نمی کنه. ولا يمن بذلك منت، بر اونا نمی ذره. بله، دشمنان موالاتشون چرا؟ بله فرماید، بله والامتنان بالانعام مستقبح من المخلوقین. منت گذاشتن به کسی چیزی بدی بر اون منت بذاری این کار قبیحیست از مخلوقین. چگونه این به خداوند اضافه میشه که خدا به یه چیزی ما میده بعد مثلا منت بذاره؟ من بله ما لا یرضى المخلوقون به، این مخلق و بشر به این کار راضی نیستن. ولکن النعیم حبنا اهل البیت، نعیمی که مسائله میشید و سوال میشه از شما راجع به دوست داشتن اهل بیت و موالاتنا ولایت اهل بیت. یسأل الله عنها عباده بعد التوحید و النبوه، جزء اصول دین. خداوند سوال میکنه خدایت کیست، پیامبرت کیست، امامت کیست، بعد از نبوت از امامت و ولایت سوال میکنه. البته روایاتی که به این معنا زیاده. خب روایتی هم داریم، کان ابو عبدالله علیه السلام امام صادق ربما اطعمنا الفرانی، انواع حلوها، فرنی مثلا فرانی، والاخبصه، اخبصه این هم یه جور حلواست، ثم اطعمنا الخبز والزيت، بعد به ما نان و روغن زیتون میداد. فقیل له لو دبرت امرك، مردم به امام صادق عرض میکنن حقش هست که شما سزاوار است شما اقتصاد کنی، این همه بذل و بخشش نکنید، حتی امرك حتی اعتدل، تا اینکه حالت بهتر بشه، حال مادیت اقتصاد بهتر بشه. فقال انما نتدبروا بامر الله، امام فرمود ما تدبیرمون به امر خداوند است. اذا وسع علینا وسعنا، اگر خدا به ما میده توسعه میکنه ما هم توسعه میکنیم، به دیگران میدیم. و اذا قتر قترنا، وقت اگر خدا بله توسعه نکنه و یه ذره تنگ بشه قضیه، ما هم قضیه را تنگ میگیریم، ما به امر خدا عمل میکنیم. بله البته مطلوبه، این خوبه که انسان عادت نکنه، مستفاد از روایت اینه، عادت نکنه همیشه به خوردن غذاهای خوشمزه، غذاهای گران، غذاهای خوشمزه عادت نکنه، که خوردن باقی غذاها برای او رنجاور باشه و بله مزه‌ای نداره. یک کسی که عادت کرده هر روز برگ و کباب و اینا بخوره، دیگه مثلا یک نون و ماستی بیارن دیگه این قضا حساب نمی کنه. اینجوری نباید عادت کنه. روایتی داریم که برای پیامبر فالودج آوردن، انگشت مبارکشون داخل فالودج گذاشتن و دست کشیدن، گفتن حرامه، گفت نه حرام نیست، ولی من نمیخوام خودم به این قضاها عادت بدم. و این را قضینا بله به خاطر تواضع در مقابل خداوند تبارک و تعالی این را نخوردم. خیلی خوب، این خیلی آدم عادت نکنه که دیگه نتونه قضاهای معمولی بخوره، همیشه قضاهای مثلا خیلی خوب خوشمزه و گران مصرف کنه، عادت نکنه که بعدن نتونه قضای معمولی یه نون و شیری یه نون و ماستی یا قضای خوب پیامبران مثل سرکه و روغن زیتون نتونه یه نون قضا حساب نکنه و سیرش نکنه و دلش نمیگیره، این نباید اینجوری عادت کنن. بله؟ اخبصه یه جور حلواییه خبیصه، بله مثل بله یه چیزی شاید شبیه رشته و اینا داشته باشه. بله؟ فالودج، این همون فالوده امروزی، چی میگن بهش؟ فالوده میگن، البته فالوده بستری نیست، یه حلواییه از نشاسته و اینا درست میشه، معروفه در کشور عربی، اینا مصرف میکنم فالوده بهش میگن. فالوته همون فالوته، معادل فارسیش فالوته. نه نه فالوته، نه فالوده، فالوده برای بسی، فالوته، فالوته از نشاسته و حالا یه ممکنه یکم بادام و نمیدونم رشته میذارن داخلش، رشته فرنگی. نه با حسب مزاج. خیلی خوب، این سوال دوم بود. سوال سوم، حالا وقت تمام بس همینه بخوریم چون نیورده بیورد. خوب درست، ببین شما یه برنج درست میکنی، آشپز یه برنج درست میکنه، اون هر چی بخوری سیر نمیشی، این همون برنجه، نون هم همینجور. حالا بله، حالا امروزی این کار رو میکنه، قدیم شاید نبود. سه چیز نباید بشه، چی؟ ذکر، بله البته روحیه انسان هم تأثیر داره. بحث بعدی میفرماید اجتماع در اکل، جمع بشن حد الامکان، آیا اجتماع لازمه یا لازم نیست؟ اجتماع یعنی چند نفر بشن با هم غذا بخورن، این اجتماع لازمه یا لازم نیست؟ آدم به تنهایی غذا بخوره؟ تئوری اسلامی میگه حد الامکان باید جمع بشه. بله تئوری اسلامی در جمع شدن و جماعت و توده مردم و ایناست. میشه گفت اسلام یک دین توده‌ایه، ولی نه به این توده‌ای که این کافران توده‌ای میگن. توده‌ای یعنی چی؟ یعنی دین مردمیه، دین اجتماعیه، همیشه دستور میده که مردم با هم جمع بشن، در نماز خوندن جمع بشن، مکه همه فقیر و پولدار با هم باید جمع بشن، در نماز جماعت همه باید جمع بشن، چه فقیر چه پولدار، چه پادشاه چه مردم عادی، در نمیدونم روزه گرفتن همه باید روزه بگیرن، چه پولدار چه فقیر همه باید روزه بگیرن، و اعتکاف کنن با هم مثلا در یه مسجد باشن. همیشه این توده در مورد غذا، تاکید اسلام این است که حد الامکان جمع بشید و تنها غذا نخورید، تنها غذا خوردن ضرر داره، جمع شدن منافع داره، جمع شدن روی قضا منافع داره. اسلام روی این مسئله تاکید داره، تاکید داره که حتما جمع بشید. یه نعبت لازم نیست آدم مثلا دیگران دعوت کنه، همه خانوادش جمع کنه روی یه سفره، این خوبه، یه نفر یه نفر تک تک قضا نخورن، این ضرر داره، به تا این حد ضرر داره. پیامبر می فرماید ملعونون من اکل وحده، کسی که تنها قضا می خوره این ملعون است، این نفرین شده است، و این معناش نهایت ضرر داره. ولی جمع شدن برعکس خواصی داره، یکی از خواصش این است که قضا را خوشمزه می کنه. ملاک در خوشمزگی قضا هرچند نوع درست کردنش هم داخل داره، ولی در طب اسلامی و در اسلام و در بهداشت اسلامی میگه ملاک در خوشمزه بودن قضا این است که هر چی بیشتر روی قضا جمع بشه خوشمزه تر بشه. ما کثرت علیه الایدی، ای خوشمزه، او خوشمزگی نسبی است، خوشمزگی امر نسبی. همین قضا اگر انسان به تنهایی بخوره ای خوشمزه نیست، ولی اگر یه عده‌ای جمع بشن با هم بخورن این میشه خوشمزه. به همین جهت شما میبینید غذایی که در حسینیه ها پخته میشه چه عطری داره، چه خوشمزگی داره، یا غذایی که در عروسی ها میدن چه خوشمزگی داره، خوشمزه است. ولی همین غذا خود این یک آشپز به من میگه، این میگه ما تو حسینیه میپذیم خیلی خوشمزه، خوش عطر میبرم خونه، خونمون پر از عطر میشه، ولی من خودم که آشپز این غذا هستم تو خونه میپزم اصلا عین مثل اون در نمیاد. این همون قانون اسلام میگه اطیب الطعام، خوشمزه ترین، سالم ترین، بهترین غذا غذایی که دست بیشتر روش باشه. ما کثرت علیه الایدی، این مهنجت فرن جمع بشید در غذا خوردن جمع بشید، این خودش خیلی مهمه برای بله و کانه یارا. بله جمع وقت تمامه، خیلی خوب. حالا روی مسئله جمع شدن و ولیمه دادن و شرکت در ولیمه ها تأکید شده، روایتی از پیامبر کان یأکل کل الاصناف من الطعام، پیامبر همه انواع غذا را میخوردن، میل میکردن. این هم دلیل دوم بر تنویع. حالا اینه نگفتن بله و کان یأکل ما حل الله مع اهله و خدمه اذا اکلوا، پیامبر همه انواع غذا را میل میکردن و غذایی که خداوند حلال فرموده میل میکردن با خانواده خودش، با خادمان و مع من یدعوهم الى المسلمین، هر کی دعوتش کنه، علی الارض روی زمین مینشست و علی ما اکلوا علیه، یا اینکه روی مثلا فرشی چیزی، الا ان ینزل بهم ضیف، مگر اینکه مهمان بیاد، فیاکل مع ضیفی، با مهمان غذا میخورد و میفرمود کلوا جمیعا، با هم بخورید، ولا تتفرقوا، متفرق نشید، فإن البرکت فی الجماعه، برکت در جماعت است. و پیامبر این کانه یارا نظرشون اینه، عقیدشون اینه، ان اطیب الطعام، خوشمزه ترین قضا، سالم ترین قضا، ما کثرت علیه الایدی، که دست بسیار روش باشه، و یعده من تمامه، این از تمامی قضا. پیامبر فرمود الطعام اذا جمع ثلاث خصال فقد تمه، غذای تام و کمال، تام و تمام، بله با کامل، غذایی که سه خصلت داره، اذا کان من حلال، یکی حلال باشه، و کثرت علیه الایدی، دست روش زیاد باشه، و سمی فی اوله و حمد الله علیه فی آخره، بسم الله در اولش بگن، الحمدلله هم در آخرش بگن. این بهترین غذا و خوشمزه ترین غذاست. را تتمش ان شاء الله بعدا خواهیم خوند. به این مقدار اکتفا می‌کنیم. صلی الله علی محمد و آله.